این که اون آقا فلان مفهوم بد فهمید آمده این کار کرده، این موضوع علم تاریخ نیست. این که یکی بیاد بگه که اسلام راستین این نیست اونه، خیلی ده اینا این مباحث اکادمیک مسائل نظریه. اون چه روی زمین اتفاق افتاده این است که یک به عنوان یکی از هزار تا نمونه، یک جوانی که 36 سالشه و پیش از اینکه به سیاسی ادبیات عرب هم به قدری خوب یاد گرفته تو قرن دوم که دو تا کتاب ادب الکبیر و ادب الصغیر هنوز که من دارم با شما صحبت می‌کنم تو در معتبرترین دانشگاه‌های کشورهای عربی مثل مصر، اینها به عنوان نمونه‌های عالی ادب تدریس میشه. اون مرد دانشمند نابغه‌ای است به نام ایران دوست عظیمی، بزرگی به نام روزبه دادبه که در زبان عربی رو ابن مخفع نامیده و ابن مخفع یعنی فرزند انسان اندیکپ فلج، چلاق. چرا چلاق شده؟ چون پدرش از ماموران دیوانی دستگاه دیوان یعنی دایره دولتی حجاج ابن یوسفه و بعد متهم میشن ایرانی های که تا اون موقع هنوز دفتر هم فارسی هست.
بله.
من از سال 80 هجری قمری صحبت میکنم و بعد این متهم میشه که دست برده شده توی دفاتر و اینا. به صورت این مرد بزرگ شکنجه میکنن پدر این
روزبه دادبه
رو دست شکنجه ها. این دست این میپیچه و همینجور چلاق باقی میمونه. بعد روزبه داده در مأخذ عربی اسلامی اسمش هست ابن مقفع، فرزند انسان چلاق. شما در نظر بگیم خود همین نامگذاری بهش بیندیشین یک کمی، ببینید تحقیق تا کجا ادامه داره. این کار بسیار مهم تاریخی که یگانه که این مرد بزرگ روز به ادازه کرد این بود که اون چه از فرهنگ ایران ممکن بود این با استیلایی که به زبان عرب پیدا کرده بود و با استیلایی که طبعا به پهلوی اشکانی و ساسانی هر بذاشت اینها رو ترجمه کرد به عربی که سالها بعد سنوات بعد که مجال پیدا میشه که شد اینا دو مرتبه فارسی برگرده. از جمله این دو تا که دو تا معتبرترین اینها یکی خودتایی نامک بود به پهلوی، یعنی اون دفتر رسمی دربار که وقایع تاریخ ایرانه که اگه بخوایم به زبان فارسی نو ترجمهش کنیم باید بگیم شاهنامه، بیان که شاهنامه فردوسی مأخذشون باشه. البته او روایت دربار ما این روایت ملیه با اینا متفاوتن. یکی خودتایی نامک که ترجمه میکند به عربی، یکی هم کلیله و دمنه. او کلیله و دمنه که ما امروز داریم به مرحمت ترجمه از فارسی به عربی روزبه دادبه. خب این یک نمونه است. میخوام این عرض کنم بعد از این که اسلام در ایران پذیرانده شد، بسیار خوب توده های مردم هم به اسلام گرویدن بعدها، خیلی خوب. ولی از همون آغاز دو نگاه، دو تلقی، دو برداشت به زبان امروز دو ورسیون به وجود آمد. یکی یه ورسیونی که امثال فردوسی و ناصر خسرو و همه بزرگان نوندگان فرهنگ ایران، سخنگویان بزرگ فرهنگ ایران از فردوسی بیا تا حافظ و اون میان زهدی و مولوی و دیگرون، یک تلقی بود که اینها از مفهوم دین گرفتن که خود دینم البته واژه فارسی هست. یک تلقی هم این بود که از همون خراسان ما 50 سال بعد از فردوسی امام محمد غزال و با غزالی غلط هر کسی بخونه باید حتما تصدیقش باشه، غزال یعنی ریسنده.
بله.
یعنی در مشهد ما گفتیم شهرباف.
بله.
شهر مشهر باشین و این داره. خب یکی هم اسلامی که آقای محمد خزدالی نمایندگی میکنه، اون اسلامیست که تمام سنت های ملی ایران رو کفر میشناسه. تمام آدمایی هم که وسایل شادمانی این کفر رو جشن نوروز بخوان تهیه کنن اونا هم کفر میدونن. فتوای قتل 3 نفر آدم یزدی هم مثل در حد یک نسل جلوتر از خودش، توابط نسل 25 سال معمولا 30 سال.
بله.
ابن سینا، فارابی، رازی.
بله.
از همون آواز بود داره فتوا میده، میگه اینا بابت اعتقاد به 3 امر، یعنی در حقیقت انکار 3 امر، چاره ای نیست جز اینا تکفیر بشن. یکی که این 3 نفر جهان را قدیم میدونن نه حادث. وقتی قدیم دانستن پس خداوند این جهان خلق نکرد. پس یکی اول. یکی دوم این که اینها به معاد جسمانی قائل نیستن. خب اینم از ارکان دین. سوم این که اینها علم خداوند به جزئیات رو نمیپذیرن. علم خداوند در کلیات و تفسیرات کلی میدونن و معتقدن که خردی که خداوند به انسان داده است برای تمیز نیک و بدش کافی است. بنابراین تردیدی نیست که میگوید عبارتش اینه که میگه توی احیاء العلوم که فارسیش میشه این که هیچ جایی نمیماند جز این که برای یک انسان مسلمان واقعی مثل بنده خودش داره میگه چیز کفره، یعنی باید اینا تکفیر بشن. حالا البته اینا خوشبختانه همزمان نبودن با اون که به دستشون ترک از بغداد آمده. خب ببینید این دوتا نگاه، نگاه کنید به قضیه. یک نگاه دین پیشگیه که امام محمد غزالی اینه نمایندگی میکنه. یکی هم نگاهی هست که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
بله.
که میتونیم در این باره هزار مثلا تا صبح اگه فرصت باشه که نه ما طاقت شده نه فرصت باشه از اینا شعر فارسی آکنده از اینا هست.
بله.
خب بنابراین این دو تا جریان کنار هم تا امروز آمده. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که حافظ یا فردوسی یا سعدی اینا مسلمان نبودن. دشمنان شون در زمان خودشون نتونستن این حرف بزن. خب اما چی شده؟ اما خب دو تا مسئله به کلی متفاوته دیگه. حالا اینه که تا مادامی که ما قبول نکنیم، یعنی در این مسئله از نظر فرهنگی جا نیفته در جامعه که پیوند با خدا، پیوند با یک معنویت کل که به هر صورت نقش عمده‌ای داره در شرق، این یک پیوند اخلاقی است، یک پیوند هست که نیازمند واسطه به عنوان امر حقوقی نیست. یعنی روحانیت اگر هم بخواد وجود داشته باشه، روحانیت به معنای این نیست که یک منظومه حقوقی رو میخواد اجرا کنه. ببینید در اخلاق و در ایدئولوژی یا حقوق اینها از این نگاه که هر دو خواهند و میباید در کار خودشون بد و خوب و شایست و ناشایست و چه باید کرد و چه نباید کرد رو مطرح میکنن، اینا مثل همن. ولی از نظر این که در اخلاق پاسبان نگاهداری این ارزش ها وجدان شخصه.
بله.
اما در حقوق بیرون از شخصه، یک منظومه حقوقیه که میگه اگر تو به تشخیص من این کار بعد انجام دادی این مکافات بعد انجام میدم. توزیع در اخلاق بده، ولی در نظام حقوقی اسلامی تعریف شده ازش اجرا شده اکنون در ایران جزاش یک ببنده تو جوان ببرن، اون زن رو ببرن سنگسار ببرن. خب بنابراین چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، در آثر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان،
پراکنده شد
کام دیوانگان، یعنی سراسری شد.
بله.
هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بربدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن
جز
براز. خب از این بهتر دیگه نمیشده اینا
بله.
بشه امروزی باشه.
دقیقا.
بنابراین قصه اینه که ما در ایران از گذشته های دور که اشاره کنم کردم و تون برگردیم برسیم به انقلاب مشروطیت تا امروز، باز همه یعنی صورت مسئله تاریخی جامعه ایران تا این اواخر تا پایان قرون وسطا در اروپا، صورت مسئله اساسی ایران موقعیت جغرافیاییشه که از شمال و جنوب به ویژه از شمال غربی و شرقی به هم یک بعد همون از جنوب غربی که از مکه میاد، این موقعیت جغرافیای شرق و غرب بودن و پل شرق و غرب و شمال جنوب بودن، این صورت اساسی ایرانه و هجوم این اقوام بیگانه به این سرزمینه. یعنی به سبون جامعه شناسی دعوای یک جانشینان با کوچنشینان. کوچنشینان یک نوع شیوه زندگی دیگه،
بله دقیقاً،
دیگه بیابانی است که آب و علف یک جای معینی نیست و نمیشه باشندگان و قطعی بشن، باید در همین حرکت باشن. اما یک جانشینان اونان که توانستند، میدونید که سرزمین ما از اون سوی تاریخ یکی از مسائلش بیابیه دیگه.
بله.
خب بنابراین اون هنر بسیار عجیبی که اقلن 4000 سال تا حالا شکرش شده بسیار بیشتر، او هنر قناعت سازی و او آبای زیزی بسیار. خب اینا همه بوده. اما از این از دوره رنسانس به ایور که دیگه اروپا به فکر جهان گشایی میفته، تاریخ ایران تو خصوص 200 ساله اخیر به معنی دقیق تر از اول دوره قاجار به خصوص بعد که تا موقعی که امپراتوری عثمانی هم که جنگ اول جهانی از بین میره، تا او هم هست، او هم یکی از همین مشکلات معرفی ایرانه. بعد ما توی 150 سال پیش از سالات ما جامعه به طرز شگفت‌انگیزی ایران مورد حمله سیاسی و نظامی شمال و جنوبه، تو قدرت بزرگ امپراتوری روس و انگلیس.